السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. ابتدا اجازه بدید من تشکر کنم از همه شما حضار محترم، حکمت دوستان و علاقمندان به فلسفه و حکمت، مخصوصا استادان عزیزی که دعوت ما را اجابت کردن و در این روز جهانی فلسفه حضور پیدا کردن، چه استادانی که افاضه می کنن، چه استادانی که حضور دارن در جمع ما. خب همونطور که استحضار دارید، موضوع همایش فلسفه و اجتماع هست. آیه‌ای هم که در ابتدا عرایزم تلاوت کردم به این جهت بود که استاد اساتید ما، استاد آقای دکتر دینانی علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان ذیل این آیه که آیه 213 سوره بقره است که من بخشی از آیه رو تلاوت کردم، یک بحث مفصلی داره تحت عنوان فلسفه اجتماع. و شاید به جرأت بشه گفت که اولین کسی بود که با این عنوان اومد این بحث رو مطرح کرد. البته پیرامون فلسفه جامعه و فلسفه اجتماع از قدیم فلاسفه سخن گفتن. فارابی در آراء اهل مدینه الفاضله و کتابای دیگرش درباره فلسفه جامعه و فلسفه اجتماع سخن گفته. اما اینکه یک بحث نظاممندی رو مطرح بکنن از علامه شروع شد. بحثی که استاد بزرگوار ما جناب استاد دینانی مطرح کردن پاسخ به سؤال رابطه فلسفه و اجتماع بود. خب حقش هم همینه دیگه، به هر حال از حکیم پاسخ سوال می‌خوایم. و خیلی زیبا رابطه فلسفه و اجتماع رو توضیح دادن. بنده واقعا به نوبه خودم بهره بردم. من در این جلسه نمی‌خوام به سوال جواب بدم. می‌خوام شأن طلبگی خودم رو حفظ کنم، نه شأن پامونو تو کفش اساتید نذاریم. به عنوان یه طلبه که کار طلبه ها معمولا طرح پرسش هست، میخوام پرسش هایی که پیرامون فلسفه و اجتماع هست رو مطرح بکنم. برخی از پرسش ها رو چون وقتم کم هست سوال هایی طرح بکنم که انشالله سر فرصت از محضر استادانی که هستن، آقای دکتر موحد، آقای دکتر دینانی و اساتید دیگر، فرصتی بشه استفاده کنیم و پاسخ این سوالا رو به دست بیاریم. البته میدانید فلسفه یه وقت اضافه میشه به اجتماع، میگیم فلسفه اجتماع، فلسفه جامعه، یعنی جامعه رو به عنوان یه فکت میبینیم و دربارش بحث فلسفی میکنیم. یه وقت فلسفه اضافه میشود به علوم اجتماعی، یعنی میخواییم یک بحث فلسفه پیرامون علوم اجتماعی داشته باشیم. اینا دوتا بحثه، نباید خلط بشه. حالا این پرسش هایی که میشه پیرامون فلسفه اجتماع مطرح کرد چه پرسش هاییست؟ من این پرسش ها رو به چهار دسته از پرسش ها رو عرض میکنم. بیش از این هست البته. یه دسته پرسش های و مباحث هستی شناختی جامعه یا اجتماع، مباحث هستی شناختی. دسته دوم پرسش ها و مباحث معرفت شناختی، مباحث معرفت شناختی جامعه. دسته سوم مباحث و پرسش های روش شناختی جامعه. و دسته چهارم مباحث ساحت شناختی جامعه است. این چهار دسته، چهار دسته از مباحثی است که میتونه در فلسفه اجتماع مطرح بشه. حالا اجازه بدید من نمونه‌ای هم ذکر بکنم که این چهار دسته پرسش‌های مقداری کاربردی تر بشه. در مباحث هستی شناختی جامعه یا اجتماع سوال‌های زیادی مطرحه. از جمله این سوال که اصلا جامعه ما به ازای خارجی دارد یا ندارد. ما غیر از زید و عمرو و بکر و افرادی که در جامعه هستند، در زندگی میکنند در این حیات دنیوی، آیا غیر از این افراد یک واقعیت دیگری به نام جامعه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، به تعبیری، آیا اصالت از آن جامعه هست یا نه؟ اصالت از آن فرد به این معنی که افراد هستند، خب هستند دیگه. برای ما در این جمع الان 100 نفر حضور دارند. هر تک تک ما وجود خارجی داریم، وجود عینی داریم. آیا غیر از این 100 نفر یک واقعیت دیگه به نام جامعه هست؟ البته بحث اصالت فرد یا جامعه حداقل 3 تا معنا داره. یک معنای حقوقی داره، یک معنای روانشناختی اجتماعی دارد و یک معنای فلسفی. معنای اصالت حقوقی این است که آیا غیر از حقوق و مصالح فرد ما چیزی به نام حقوق و مصالح جامعه هم داریم؟ اگر داریم، اگر این دو با هم تضاهم پیدا کردن، حقوق و مصالح فرد مقدمه یا جامعه؟ خب اینجا میدونید بعضیا فردگران، بعضیا جامعه گران. خب فردگرا مصالح و منافع فرد مقدم میدونه بر جامعه، اونایی که جامعه گران مصالح و حقوق جامعه رو مقدم میداره. معمولا نظام‌های لیبرالیستی که از آزادی سخن میگن به خاطر اینه که قائل به اصالت فردن، نظام‌های سوسیالیستی که از عدالت سخن میگن به خاطر اینه که قائل به اصالت جامعه، یه اصالت حقوقیه. یک اصالت، اصالت روانشناختی اجتماعی است. آیا فرد انسانی در اثر زندگی اجتماعی میشه گفت یک تأثیر همه جانبه از جامعه میگیره؟ یعنی فرد همیشه متأثر از جامعه است، یا نه خودش به عنوان فرد هم بر خودش تأثیر گذاره و حتی ممکنه بر جامعه تأثیر بذاره؟ این تأثیر و تأثرها فقط از ناحیه جامعه بر فرده، یا فرد هم میتونه بر جامعه تأثیر بذاره؟ من جواب نمیدم، آدم تر سوال میکنم. به نظرم اینا همه میتونه پرسش‌های فلسفی باشه. ولو در عرض کردم اصالت به معنی حقوقی یا روانشناختی اجتماعی است، ولی مربوط به فلسفه حقوقه، فلسفه روانشناسی اجتماعی است. این پرسش ها پاسخ فلسفی میخواد. یا اصالت رو به معنای حق فلسفی بگیریم، یعنی بگیم اصالت یعنی چی؟ یعنی ما به ازای خارجی داشتن. یعنی غیر از این که ما از افراد جامعه رو، مفهوم جامعه رو انتزاع می کنیم، آیا این مفهوم جامعه واقعیتی هم در خارج داره؟ یعنی غیر از این 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر تا 100 نفر یه واقعیت دیگه در خارج است به نام جامعه؟ اگر حقیقت آدم ها رو به اراده اونها بدانیم، آیا میتونیم یه واقعیتی داشته باشیم به نام برایند اراده ها؟ مثلا فرض کنید بنده با یه نیروی میز رو میخوام حرکت بدم. یه وقت زورشو دارم حرکت میدم، یه وقت زور ندارم، نفر دوم میاد کمک میکنه، نفر سوم، نفر چهارم، 10 نفر با هم میایم این میز رو جابجا میکنیم. این برایند نیروها، غیر از نیروی تکیه بنده و زید و عمرو دیگران، آیا یک واقعیتی برام برایند نیروها، برایند ارادا در خارج وجود داره یا نداره؟ یا فقط صرفا یه امر اعتباریه، یه امر اعتباریه، امر انتزاعی است که اثر خارجی ممکنه داشته باشه. مثل مالکیت، مالکیت یه امر اعتباری است اما اثر خارجی داره. آیا جامعه اینطوری است؟ حالا تازه من سوالو در جامعه طرح کردم، در تاریخ هم سوال مطرحه. آیا غیر از فرد و جامعه یه واقعیتی در خارج وجود دارد به نام تاریخ؟ تاریخ ما به ازای خارجی داره؟ حالا بحث فلسفه و تاریخ باید انشاءالله یه وقت دیگه در یه نشست دیگری پیرامونش صحبت کنیم. اینا پرسش های هستی شناختی عرض کنم جامعه هست. اما پرسش های معرفت شناختی جامعه دسته دوم، باز اینجا خیلی سوال زیادی مطرحه. من به یکیش فقط اشاره میکنم، بحثی که استاد اساتید ما علامه طباطبایی در اصول فلسفه ژنرالیسم مطرح کرد، بحث ادراکات اعتباری. یکی از چیزهای مهمی که ما در جامعه داریم اعتباراته، اعتبار ریاست، اعتبار مالکیت، اعتبار زوجیت، این هم اعتباره. یه زن و مرد نامحرم با یک اعتبار انکه تو قبل تو محرم میشن. یه کسی که مالک این شی نیست با یه خرید و فروشی میشه مالک. این مالکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها، این هم اعتباره، به دست معتبر انجام میگیره. ما خودمون هممون معتبریم، هم به یه معنا در یه جایی داریم اعتبار میکنیم. اعتبار یه نوع جعل، یک عرض کنم تصرف اجتماعی است. مرحوم علامه این بحث ادراکات اعتباری رو اومده در فلسفه مطرح کرده. ببینید از کجا گرفتیم این بحث رو؟ این بحث رو از استادش مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی گرفته. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کتابی داره به نام نهایت و درایه، یک کتاب اصولی است. ایشون برای اولین بار اومد بحث اعتباریات رو به صورت منقح در علم اصول فقه مطرح کرد، چون کاربرد فقهی داره. مثلا حکم امر اعتباری است، حق امر اعتباری است، بحث‌های اصولی داره ایشون. مرحوم علامه طباطبایی اومد این بحث اصولی رو آورد وارد فلسفه کرد، بحث ادراکات اعتباری در همین اصول فلسفه روش رئالیسم. شهید مطهری هم شرح و بسطش داده. واقعا هم بحث سنگینی است. به نظرم هنوز هم حقش ادا نشده. خیلی جایی کار داره. ایشون میاد اعتبارات رو به دو دسته تقسیم میکنه. اعتبارات بالمعنی العام که همین اعتبارات اجتماعی اینا شامل میشه، هم اعتبارات فلسفی، معقولات ثانیه فلسفی. مثلا عدم، عدم که در خارج نیست، یک معقول ثانیه فلسفی است. خود مفهوم وجود، علت، علیت، حادث، قدیم، اینا مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی هست. یه وقت میگیم اعتباریات، یعنی اعتباریات بالمعنی الاخص. اعتباری بالمعنی الاخص اعتباریاتی است که از احساسات انسان سرچشمه میگیره. این در اثر احساسات ما اعتبار میگیم. حالا بعضی اعتبارات رو علامه میفرماید پیش از اجتماع، مثل اصل عدالت. یعنی ما اگر تو جامعه هم نمیومدیم، فرض کنید تک نفر بودیم در این دنیا زندگی میکردیم، باز عدالت رو میفهمیدیم، عدالت خوبه. علامه میگه این اعتبار قبل از اجتماعه. ولی اعتباراتی هست بعد از اجتماع. ما وقتی جامعه رو تشکیل میدیم، وقت دنبال نظمیم، دنبال قوانین راهنمای رانندگی هستیم. مرحوم علامه میگه اینا اعتبارات پس از اجتماعه. وقت علامه این اعتبارات پس از اجتماع رو هم دو دسته کرده، میگه اعتبارات پس از اجتماع ثابت و اعتبارات پس از اجتماع متغیر. مثلا قوانین رانندگی متغیرن، میتونه تغییر پیدا کنن، حالا ممکنه در یه مدتی هم ثابت بمونه. لذا میبینید در یک کشور مثلا رانندگی از سمت راست و در یک کشور سمت چپه. اما بعضی اعتبارات پس از اجتماع است. حالا مثال هم میزنه علامه، میبرن مثلا تبعیت از علم، از اطمینان، این پس از اجتماع است و همه هم اینو به نوعی اصل ثابت قبول دارن. حالا سوال اینه، انسان‌ها که برای برقراری اجتماع و عدالت اجتماعی، که عدالت گفتیم پیش از اجتماع، نیاز به اعتبارات پس از اجتماع دارن، سوال اینه منشأ این اعتبارات پس از اجتماع چیه؟ عقل فقط؟ شرع فقط؟ عرف فقط؟ این ستا هست با هم؟ دو تا از اینا هست. منشأ این اعتبارات از کجا باید نشأت بگیره؟ چرا میگیم این اعتبار باشد و اون اعتبار نباشد؟ اینا پرسش‌های فلسفی است و پرسش‌های معرفت شناختی مربوط به جامعه است. و مرحوم علامه می‌فرماید علوم اعتباری معلول اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی است. و عجیب، علامه اینقدر زیبا این اعتباریات رو با عقل و خیال پیوند می‌زنه، یعنی هم پیوند با عقل داره هم پیوند با قوه خیال داره، و از این دو این اعتبارات نشأت می‌گیره. اینو پرسش‌های فلسفه اجتماعه. دسته سوم پرسش‌های و مباحث روش شناختی جامعه است. با چه روشی میتوان جامعه رو شناخت یا نهادهای اجتماعی رو، سازمان‌های اجتماعی رو؟ که این البته این بحث در فلسفه اجتماع خیلی میتونه ارتباط هم داشته باشه با بحث فلسفه علوم اجتماعی، این بحث از بحث‌های مشترکه. میدونید ما در شناخت جامعه سه تا فعالیت داریم. در شناخت جامعه سه فعالیت هست. یه فعالیت شناخت جامعه مطلوب. جامعه مطلوب چیست؟ یک. دو، شناخت جامعه محقق. این جامعه محقق رو بشناسیم. مثلا میخواییم جامعه مردم جنوب تهران رو بشناسیم، جامعه مردم شمال تهران بشناسیم، جامعه مردم شمال ایران رو بشناسیم، جنوب ایران، به هر حال اینا در یک کشوریم، ولی به هر حال این نهادهای اجتماعی و این بخشای مختلف جامعه یکسان که نیستن. شما مثلا در فرض کنید مثالی مثالا عزاداری، می‌بینید سبک عزاداری مثلا مردم بوشهر با سبک عزاداری مردم شمال متفاوته. یکی می‌خواد این جامعه محقق رو بشناسه. این دو. سومین کاری که انجام میشه در شناخت جامعه، شناخت چگونگی تغییر جامعه است از جامعه محقق به جامعه مطلوب. برای کسی که جامعه مطلوب رو تصور میکنه، جامعه محقق هم میشناسه، میخواد بحث بکنه که چگونه این جامعه محقق رو تغییرش بدیم به جامعه مطلوبی که مد نظره. خب سوال مهم در هر این سه تا بحث، چه شناخت جامعه مطلوب، چه شناخت جامعه محقق، چه شناخت تغییر جامعه به جامعه محقق به جامعه مطلوب، سوال کلیدی و روش شناختی این است: با چه روشی؟ آیا روش استدلالی برهانی این برای شناخت این سه تا ساحت جامعه کافی است؟ روش تجربی به تنها کافی است؟ روش تجربی استدلالی چی؟ میتونیم با روش تجربی استدلالی ما جامعه مطلوب رو بشناسیم، جامعه محقق رو بشناسیم، چگونه که تغییر جامعه محقق به جامعه مطلوب بشناسیم؟ یه روش استدلالی داریم، یه روش تجربی داریم که ما معتقدیم روش تجربی، استادم فرمودن روش تجربی استدلالی که تجربی محض، یعنی روش حسی و مشاهدتی محض نداریم. حتما اینجا عقل باید بیاد بین، عقل نه، یا تجربه، یعنی حس نمیتونه حکم صادر کنه. غیر از این دو روش، یه روش سومی هم هست که بیشتر در حوزه متعارفه، روش اجتهادی. روش اجتهادی که تو حوزه متعارف است این است: کشف اصول و کلیات از متون دینی و تطبیقش بر مصادیق و فروعات. آیا ما میتونیم از متون دینی کلیاتی درباره جامعه بشناسیم؟ مثلا این بحث سنت‌های اجتماعی در قرآن میتونیم بعد تطبیقش بدیم؟ اصلا امکان تطبیق داره؟ مثلا فرض کنید سنت امتحان، بعد میتونیم تطبیقش بدیم؟ مثلا اگر یه جایی زلزله شد بگیم این سنت امتحانه که زلزله شده، یا سنت مثلا فرض کنید عذابه، اصلا امکان تطبیق داره؟ این تطبیق کلیات بعد جزئیات. یه قسمی از روش اجتهاد 600 مطرح کرده که البته ایشو تعبیر اجتهاد نمی‌کنه، و اون این است که بیاییم از پرسشایی که جامعه برای ما درست کرده عرضه کنیم به متون دینی و پاسخ رو از متون دینی بگیریم، متون دینی استنتاقش کنیم. مثل همین بحث فلسفه اجتماع رو علامه طباطبایی پرسش‌ها رو عرضه کرده بر همین آیه 213 سوره بقره که ابتدایش رو کردم، بعد قرآن رو استنتاق کرده. اصلا علت این که علامه می‌فرماید هر دو سال یه بار تفسیر قرآن باید نوشت. چرا میگه اینو؟ میفهمد هر دو سالی یه تفسیر قرآن بند نمیشه. چرا؟ چون هر دو سالی، حتی هر یک سالی، حتی کمتر، ما با پرسش‌های جدید روبرو میشیم که میتونیم عرضه کنیم به متن و متن رو استنتاقش کنیم و پاسخ از متن بگیریم. حالا ممکنه حتی پاسخ هم نده و ساکت باشه. استنتاق متن دینی به وسیله پرسش‌هایی که جامعه برامو درست کرده یه روشه. پس یه روش اینه که کلیات جامعه رو از متن دینی بگیریم، تطبیق کنیم بر مصادیق. یه روش این است از جامعه پرسش‌های اجتماعی رو بگیریم، به متن تطبیق کنیم و پاس رو از متن بگیریم. یه اجتهاد قسم سومی هم ما اضافه کردیم و اون این است که پرسش‌های متن از جامعه میپرسد و جامعه رو استنتاقش کنیم و جواب رو از جامعه بگیریم. لذا من این سه تا قسم اجتهاد گفتم، اجتهاد قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. حالا من الان نمیخوام جواب بدم، سوال طرح میکنم، میگم در شناخت جامعه محقق و شناخت جامعه مطلوب و شناخت تغییر جامعه از محقق به مطلوب چه روشی کمک میکنه؟ آیا روش استدلالی؟ آیا روش تجربی عقلی؟ آیا روش اجتهادی با اون سه قسمی که ذکر کردم؟ یا ترکیبی از اینا لازمه؟ اینم دسته سوم. و دسته چهارم و آخرین عرضم، مباحث ساحت شناختی جامعه ساحت‌های مختلف داره و همین ساحت‌ها پرسش‌های فلسفی داره. یه ساحت جامعه فرهنگ است، یه ساحت جامعه تمدن است، یه ساحت جامعه سیاست است، یه ساحت جامعه تربیت است، یه ساحت جامعه اقتصاده، یه ساحت جامعه امنیته. اینو پرسش‌های فلسفی دارن. هستی شناسی فرهنگ، اصلا فرهنگ ما به ازای خارجی داره. همون سوالای هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی که عرض کردم همینجا تکرار میشه. آیا فرهنگ ما به ازای خارجی داره؟ آیا تمدن ما به ازای خارجی داره؟ با چه روشی میشه فرهنگ و تمدن رو شناخت؟ همین سوالا رو درباره امنیت مطرح کنید. همین سوالا رو درباره تربیت مطرح کنید. آیا امنیت ما به ازای خارجی داره؟ یا نه، یه صرفا یه امر انتزاییه. البته امر انتزاییست که خیلی کاربرد داره، خیلی اثر داره، چون لازم نیست حتما چیزی که یه وقتی یه چیزی واقعیت خارجی داره اینقدر اثر نداره که یه امر اعتباری اثر داره. واقعیت‌های خارجی اینقدر اثر ندارن که یه امر اعتباری اثر داره. همین دعوایی که احزاب سیاسی با هم دارن برای رسیدن به قدرت و حکومت، خب این اعتباریه. دنیا دارن می جنگن برای یه امر اعتباری. یه امر اعتباری ما به ازای خارجی نداره، ولی منشأ انتظار خارجی داره. پس فرهنگ، تمدن، سیاست، اقتصاد، امنیت، تربیت، این همه ساحت‌های جامعه هن. هر کدوم از اینا یه پیوندی با فلسفه داره. ببینید چقدر ما پرسش درباره فلسفه و اجتماع داریم که اینا رو خیلی هاشو جواب ندادیم هنوز. یا بعد بگیم ما فلسفمون نمیتونه به این سوالا جواب بده، که من قبول ندارم. یا بعد بگیم فیلسوفان ما وارد پاسخ به این سوالها نشدن، که فی الجمله قبول دارم. یعنی کمن اهل فلسفه و حکمتی که وارد این پرسش ها بشن. میبینی سوالها درباره اصالت وجود و ماهیت بحث میشه، اما درباره هستی شناسی فرهنگ بحث نمیشه، هستی شناسی تربیت بحث نمیشه. و اگر علم امروز دنیا رو گرفته، علوم انسانی، به خاطر این پشتوانه فلسفی داره. هیچ علمی از فلسفه جدا نیست. ما اگر بخوایم علوم اجتماعیمون کار آمد باشن، باید با فلسفه پیوند بخورن. ما نمیتونیم بگیم از مثلا فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی داریم، ولی علوم اجتماعیمون از یه جای دیگه آمده. خب چه ربطی داره اینا با جامعه ما؟ یه جامعه مسلمانی است. فلسفه و حکمت اسلامی هم داریم، حکیمان مسلمان زیادی هم داریم الحمدلله، اما علوم اجتماعی پیوندی با حکمت اسلامی نداره. وقت این علوم اجتماعی اون کارآمدی و کاربست خودشو پیدا نخواهد کرد. لذا میبینید هرچه آسیب بر سر علوم اجتماعی میزنن، کمتر بهش توجه میشه. جایگاه اصلیش هنوز ما در کشور پیدا نشده. به نظرم یکی از علتاش اینه، این پرسش‌های فلسفی جامعه پاسخ داده نشده. من عرض کردم بحثم پاسخ به سوال رابطه فلسفه و اجتماع نبود، بست این پرسش بود. یعنی پرسش فلسفه و اجتماع رو به چند پرسش تحلیل کردم. به عبارت دیگه این مغالطه در منطق است به نام مغالطه جمع المسائل فی مسئله واحده. بخوام چند مسئله رو یه مسئله میپنداریم. میخوام بگم سوال فلسفه و اجتماع یک مسئله نیست، ده ها پرسش هست که باید به این پرسش ها یکی یکی پاسخ داد. طرح بحث کردیم که انشاءالله از محضر استادان فریخته‌ای که در جلسه هستن انشاءالله بهره‌مند بشیم. خیلی عذر میخوام از تصدیقی که شد. تشکر میکنم از حوصلتون.